رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکنم. رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمار توقایف روز 26 نویبر بار دوم به حیث پریزیدنت این کشور سوگند یاد کرد. مراسم سوگند یاد کنی رئیس جمهور قزاقستان در کاخ استقلال شهری استونا برگزار شد و او برای 7 سال آینده وعده ها داد. قاسم جمار توقایف در حضور وکیلان، نمایندگان حکومت و میهمانان خارجی از جمله گفت به خلق قزاقستان صادقانه خدمت و قانون های کشورش را جدا رعایت خواهد کرد. انتخابات پیش از مهلت پریزیدنت قزاقستان روز 20 نویبر برگزار شد. در اصل انتخابات پریزیدنتی در قزاقستان باید سال 2024 و انتخابات پارلمانی سال 2025 برگزار می شد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان روز 22 نویبر اعلام کرد که توقایف 81.3% رای بیش از 8 میلیون انتخاب کننده را به دست آورده است. نمایندگان مخالفین و ناظران بین المللی طرز برگزاری انتخابات را تنقید کردند. منتقدان 5 نامزد دیگر در برابر قاسم جمار توقایف را رقیب ساخته نامیدند. ماموریت بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات بدون قبط و گناگون اندشی واقعی برگزار شد. قاسم جمار توقایف سال 2019 بعد از استعفای رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف به قدرت رسید. گزارشگران سازمان ملل متحد عملکرد طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان از جمله محروم کردن آنها از حق کار و تحصیل را چون جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز 25 نوامبر نشر شد گفته شده است برخورد طالبان با زنان باید چون تعقیب جنسی تحقیق شود. ریچارد بینت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با تاکید به محدودیت هایی که بعدی آمدن طالبان در زندگی زنان جاری شده است گفت این عملکرد با جنایت علیه بشریت برابر است. گزارشگران سازمان ملل زندگی زنان افغان را که از حق کار و تحصیل و رفتن به باغ و تالارهای ورزشی محرومند به زندان مانند کردند. آنها همچنین از آن نگرانی نمودند که این وضع میتواند به سیاتی و روان زنان برساند. سازمان ملل متحد در این گزارش از طالبان دعوت کرده است که قانون و عهده‌داری های بین المللی حقوق بشر به ویژه حق دختران به تحصیل و کار را احترام و اجرا و در مکتب ها و جای های جمعیتی را برای دختران باز کنند. 25 نوامبر در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، هیئت سازمان ملل اید به کمک به افغانستان هم در مراجعت نامه از رهبران این کشور دعوت کردند که برای ختم خشونت علیه زنان و دسترسی آنها به حقوق قوی بنیادی خود فوراً چاره اندیشی کنند. با رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان زنان از حق کار در بسیاری از مؤسسه ها محروم شدند. دختران فقط تا صنف ششم اجازه تحصیل دارند. طالبان ماه نوامبر رفتن زنان را به باغ و حمام و تالارهای ورزشی هم منع کردند. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در یک سنجش تصرف 7 میلیون سومانی مزد مهنت کارمندان در کارخانه های دولتی را آشکار کرده است. سلیمان تلبکزاده معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد ماه روان هنگام محاکمه اجرای قانون درباره بودجه سال 2022 گفته است کاری محاسبان 27 کارخانه دولتی را در 15 شهر و ناحیه تفتیش کردند و نتیجه نشان داده است که در این نهادها 7 میلیون سومانی که برای مزد معاش کارمندان پیش بینی شده بود برای ساختکاری اسناد محاسبی از خود کرده شده است. خلاصه محاکمه پارلمانی در نشریه رسمی صدای مردم نشر شده است. تلبکزاده با وکیلان پارلمان گفته است این حالت هنگام تفتیش فیلیال های بانک دولتی امانت بانک آشکار شده است. امانت بانک بانک است که طریق آن نفقه شهروندان، معاش کارمندان نهادهای دولتی و پزشکان و آموزگاران پرداخت می شود. یک سنجش دیگری آژانسی ضد فساد به گفته مقامات این نهاد در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کرده است. از همه بیش این ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره های برق ثبت شده است. آژانسی شرح نداده است که این ضررها به چی مربوط هستند و کسی برای آنها جوابگر شده است یا نه. تنها گفته است که بیش از 80% این مبلغ ها به بودجه دولتی برگردانیده شدند. نظر این نهادهایی که در گزارش آژانسی ذکر شده اند دسترس نشده است. حکومت تاجیکستان بارها در گزارش های بین المللی از جمله سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل برای جدی مبارزه نبردن با سوء استفاده بری از مبلغ های دولتی و رشوه‌خوری در اداره های دولتی تنقید شده است. پیوندون یک زن جوان از نوحیه ورزو بیش از یک ماه باز او را میکوبند. روزی گل 22 ساله صبح 13 اکتبر امسال از خانه شوهرش بیرون شده تا کنون هیچ نشانه از او نیافتند. در شعبه کارهای داخلی نوحیه ورزو روزی 24 نوامبر گفتند جستجو ادامه دارد. محمد سعید عوضوف پدری روزی گل روزی 25 نوامبر ادعا کرد که دخترش با خوشدامنش مشکل داشت و بارها از فشار در این خانواده شکایت کرده بود. نظر خانواده شوهر زن دسترس نیست. حالا طفل 4 ماهه و 2 ساله اش را نزدیکان پرستاری میکنند. مقامات هنوز درباره سبب های نوپدید شدن زن چیزی نگفتند. فدراسیای بین المللی جودو ورزشکاران تاجیک مولا رجب خلیفایف و جهانگیر مجیدوف را برای دو شهروندی در سیستم این نهاد جهانی مجازات کرد. مولا رجب خلیفایف قبلا در مسابقاتی که تحت سرپرستی فدراسیای بین المللی جودو برگزار میشد روسیه را نمایندگی میکرد و در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است، اما بعدا در مسابقه IGF از نام تاجیکستان اشتراک کرد که این باعث نگرانی فدراسیای جودوی روسیه گردیده است. جهانگیر مجیدوف که در مسابقات بین المللی چند بار آذربایجان را معرفی کرده است در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است، ولی بعدا در مسابقات بین المللی باز از نام تاجیکستان شرکت کرد که این حالت را سیستم آشکار کرده است. بر اساس دستور فدراسیای بین المللی جودو به ورزشکارانی که دو شهروندی دارند در مسابقات IGF اشتراک کردن اجازه داده نمی شود. بنابراین هر دو ورزشکار تاجیک برای ویران کردن دستور فدراسیای بین المللی جودو آگاهانیده امتیازهای به دست آورده اشون در رده بندی IGF بکر کرده شد. در این باره فدراسیای بین المللی جودو با فدراسیای جودوی تاجیکستان مکتوبی رسمی کرده است. ضمناً مولا رجب خلیفایف چند روز پیش برای گرفتن مدال نقره در مسابقه بین المللی جودو با جایزه مالی شهرداری دوشنبه به مبلغ 100,000 تومانی مکافات دانیده شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان 5 زاده ولایت بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیوف و فرمانده سابق طالب ایامبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نمیگویند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافع پسی درهای بسته گذشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، فرمانده سابق طالب ایامبکوف و یکی از افراد با نفوذ در بدخشان منور شنبیف را به حبس یک عمری محکوم کرده است. یکی از پیوندان طالب ایامبکوف میگوید حکم روزی 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی اعلان شد. به قول او پیوندان محکوم شده ها در مرافع حضور نداشتند. طالب ایامبکوف و منور شنبیف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده، ولی مردم رهبران غیر رسمی و یا فعالان مدنی میشناسند، ماه ایون امسال در خارق دستگیر شدند. سه فعال دیگر منطقه نیازشاه گلابوف، امام شای شیرینوف و نجم الدین شیرجانوف در مرافع همسان زندان یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیو آزادی گفت که آنها به تشکیل اعتراض و پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار شدند، ولی به قول او آنها حکم را به اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا حال حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. خبرنگار تاجیک انوره سرکار و روز 22 نوامبر با تکیه به منابعش در تلگرام نوشت که چند پسر و برادران طالب ایامبکوف نیز به مدت های دراز زندان محکوم گردیدند. یکی از نزدیکان ایامبکوف روز 23 نوامبر تصدیق کرد که محمد علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف در عموم به 22 سال زندان محکوم شده است. او سال 2019 دستگیر و محاکمه شده بود. پسرش غلام علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به حبس ابد و پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به 12 سال زندان محکوم شده بودند. به قول یک همصحبت ما، برادر او عنایت‌شاه ایامبکوف به 30 سال زندان محکوم شده است. مهلت حبس برادر دیگرش عاقل ایامبکوف 16 سال دیگر دراز گردیده است. عاقل ایامبکوف سال 2012 دستگیر و زندانی شده بود. در عموم مهلت حبس او به 30 سال برابر گردید. مهلت حبس حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف نیز تا 30 سال دراز کرده شده است. برادر او صابر مرادوف 10 سال از آزادی محروم شده. دادگاه عالی تاجیکستان 10 سال پیش عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف را به کشتن ژنرال امنیت عبدالله نظروف گناهکار دانست. طالب ایامبکوف بارها دست داشتن خود و نزدیکانش را در این حادثه رد کرده است. منابع رادیوی آزادی همچنین گفتند که عنایتشایف ساکن محله خلیبزواد شهر خارق به 15 سال، امید شای شیرینوف به 30 سال و میسر صاحب نظروف به 30 سال زندان محکوم شدند. به قول منابع در مرافعه های آخر ده ها ساکن خارق جزا گرفتند، ولی رادیوی آزادی تا این دم حکم 13 نفر را تصدیق کرد. پس از تظاهرات و ناآرامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویستان بدخشان که با مرگ 34 کس انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشانی را دستگیر کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر امسال گفت که در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کسی دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و همه گونه اتهامات و حکم بی اساس است.
قاسم جامرد تاقیب در انتخابات زود هنگام 20 نویبر که به خلاصه ناظران بین المللی به رقابت واقعی گذشت، دیگر بار رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شد. وی به اجرای دورنمای سیاست داخلی و خارجی کشورش 7 سال مهله دارد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. این انتخابات دومی سیاستمدار 69 ساله در 3 سالی اخیر است. با اطلاع رسمی، قاسم جامرد تاقیب در سبقت با رقیبان ضعیف خود 81% رأی انتخاب کنندگان را به دست آورد. ناظران و مخالفان شبهه کردند، اما هیچ ناآرامی اجتماعی در پی نداشت. پس از تظاهرات گسترده با تلفات زیاد در ماه ینوار امسال، به نظر می‌رسد جامعه قزاقستان برای پذیرفتن حکومت تکفردی تاقیف به عنوان سیاستمدار مستقل و بدون حمایت نورسلطان نظربایف آماده اند. تاقیف در روز انتخابات تاکید کرد که در قزاقستان اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت، روی پیدا شدن چهره های نو در پارلمان حساب می کند و سیاست بسیار جانبه قزاقستان را ادامه می دهد. این سیاست در آسیای مرکزی و در مناسبت با تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ آیا از سیاست نظربایف فرق خواهد داشت؟ سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف میگوید تا قیو بیش از هر زمان دیگر برای فاصله گرفتن از روسیه تلاش خواهد کرد، زیرا نزدیکی با این کشور به فضای سرمایه گذاری و افکار عمومی در داخل تأثیر خواهد گذاشت. بیانیه قاسم جامرد توقیف در شهر سن پیتربورگ در مورد برسمیت نشناختن دولت‌های خودخوانده در قلمرو اوکراین باعث واکنش‌های جهانی و مورد قبول جامعه قزاقستان گردید. اما عیان است که این بیانیه به ادامه همکاری با روسیه تأثیری خاصی نداشت. دانیار اشینبایف سیاستشناس قزاق به رسانه‌ها گفته است که قزاقستان به واسطه مجمع نفت و گاز به اقتصاد جهانی وارد شده است و نمی خواهد با هیچ دولت رابطه‌اش را تیره کند. اما همصحبتان رادیوی آزادی می گویند سیاست بسیار جانبه مانع پیش رفتن به عنوان یک کشور پیشتا در آسیای مرکزی نمی شود. با باور پرویز ملاجانوف در این زمینه از سیاست نورسلطان نظربایف کار گرفته خواهد شد که برای پیشتازی در منطقه با تاشکند رقابت می کرد و احتمال گسترش همکاری با افغانستان نیز در میان خواهد بود. رقابت برای کشوری رهبر در منطقه بین تاشکند و آستانه مدت ها بحثی داغ مانده است. پایگاه آی ای سنتر هنگام تحلیل سندهای دکترینوی و روابط تجارتی اقتصادی به این خلاصه رسیده است که کشورها رهبری را در منطقه متفاوت درک می کنند. نورسلطان نظربایف موضوع آسیای مرکزی را عنصر از دیپلماتیه استراتژی با کشورهای خارجی می داند، در حالی که تاشکند به یک رویکرد تاکتیکی برای توسعه روابط منطقوی فراگیر در چهارچوب انجام وظیفه های توسعه ملی پایبند است، گفته می شود در مقاله. همصحبتان رادیوی آزادی در زمینه همکاری با تاجیکستان نظری یگانه دارند، زیرا سطح حاضره روابط حفظ خواهد شد چون این دو کشور در هیچ سمت در رقابت نیستند. قزاقستان شریک دومی تجارت اقتصادی تاجیکستان میماند و دوشنبه اغلب پا به پای نوآوری هایی که در آستانه روی دست گرفته می شوند می گذارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساروس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساروس دوام 25 سال فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا میگویند قطع کار این سازمان به کار آنها تأثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. لولا نصرالدینوف و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تأسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتار اوتیسم یا در خود مانده کمک میکند. یکی از فرزندان این عائله گرفتار همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این عائله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدینوف رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فنسازی تجربه میان دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذرانیدیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراتیا، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 زیست با کمک فاندیسا را سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهای بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پندمی کرونا ویروس جای کاری خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاندیسا را در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاندیسا مهم بود.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده، مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 ده مرتبه کمتر بود، ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها به فعالیت فاندیسا در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردر آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است، به داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فاندیسا بارها آن را رد کردند. خبری بسته شدن فاندیسا محبورک کیراماورا نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فوند ساروس و تشکیلات اینترنوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کراما و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلمی مستند مثلا آماده کنیم از جای های دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چون که هم رسانه های مستقل نمیتونستن به خود اجازه یک مبلغ زیاد جدا کنن برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودن، البته من از حساب خود آماده کردن می توانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فاندیسا راست در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می کنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تلویزیونی آمو با تکیه به منبع‌های نزدیک به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده است که او روز سه‌شنبه هفته گذشته برای گفتگو با منصبداران روسیه به آن کشور رفته است. منبع‌های دیگر و رسانه‌های روسیه تا به حال در این رابطه خبری نشر نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلویزیونی آمو از قول منبع‌های خود نوشت دیپلمات‌های چندین کشور منطقه و جهان در چند ماه گذشته به تاجیکستان رفته با رهبری جبهه مقاومت در مورد وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو داشتند. گفته می شود احمد مسعود در تاجیکستان به سر می برد، اما مقامات در دوشنبه هرگز حضور رهبری جبهه مقاومت ملی را در قلمرو خود رد یا تصدیق نکردند. به اطلاع آمو، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان تا کنون دو بار به تاجیکستان رفته است. این منبع ها همچنین از گفتگوی میان احمد مسعود و نمایندگان از هند و ایران در تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود نمایندگان این کشورها با احمد مسعود از برگزاری مذاکرات منطقه‌ای برای تأسیس یک حکومت نو در افغانستان سخن گفتند. منبع ها گفتند بنابر حساسیت های منطقه‌ای سفری مقامداران کشورها به تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود رسانه ای نشده است. با گفته منبع ها مقام های کشورهایی که به تاجیکستان آمده و با احمد مسعود گفتگو داشتند خواستند محتوای ملاقات و صحبت هایشان نشر نشود. گروه طالبان که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارد تا کنون در رابطه با خبرها آید به سفر احمد مسعود به روسیه واکنش نشان نداده است. خبرها در مورد سفر احمد مسعود به روسیه در حال نشر می شود که چند روز پیش روسیه میزبان یک نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند بود. در نشست نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند. اشتراک کننده ها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر روسیه تا کنون رابطه هایش را با طالبان نگه داشته از پشتیبانی جبهه مقاومت حرف نزده است. در دوران حکومت اولی طالبان در سالهای 1996-2001 روسیه از احمد شاه مسعود، پدر احمد مسعود، در مقاومت علیه این گروه تونگرا پشتیبانی میکرد. ایران و هند هم از پشتیبانهای اتحاد شمال با رهبری احمد شاه مسعود بودند. پس از دوباره به قدرت آمدن طالبان در 15 آوگوست سال 2021 احمد مسعود به دره پنشه رفت و جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد. در ماه‌های اخیر نیروهای این جبهه با طالبان در پنشهر، اندراب، کاپیسا، بغلان و قسمت‌های از ولایت‌های تخار و بدخشان درگیر می‌باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مسئولین شرکت برشنو تحت کنترل طالبان گفتند در پای کاهش جریان برق ازبکستان آنها با تاجیکستان و ترکمنستان در تماسند و تلاش دارند کمبودی به برق را از حساب این دو کشور جبران کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهلوی رو میکنم. مقامات این شرکت گفتند که از روز یکشنبه گذشته ازبکستان میزان برق صادراتی به افغانستان را تا نصف کاهش داده است و تاشکند مشکل تکنیکی در دستگاه های تولید برق را سبب کاهش صادراتی برق به افغانستان گفته است. هماکنون برقی که افغانستان از ازبکستان وارد میکرد از 430 میگاوات به 200 میگاوات کاهش یافته است. مسئولان شرکت برشنا گفتند که ازبکستان وعده داده بود که تا 3 روز دیگر این مشکل را حل میکند، اما مشکل همچنان ادامه دارد. در پای این مشکل با نوشته بخش افغانستانی رادیوی آزادی، شرکت برشنا با تاجیکستان و ترکمنستان برای جبران کردن این مشکل در تماس شدند. از نتیجه این تماس ها خبری نشر نشده است. در شرکت برق تاجیک روز 23 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی از گفتگوها در این زمینه ابرازی به اطلاعی کردند. این در حالی است که شرکت برشنا هفته گذشته خبر داد که شبکه برق رسانی کابل با برق وارداتی از تاجیکستان وصل شده است. رادیو و تلویزیون ملی زیر نظارت حکومت طالبان خبر داده است که شرکت برشنا در همکاری با تیم تکنیکی این کشور توانستند که شبکه برق رسانی کابل را با برق وارداتی تاجیکستان وصل کنند. در پی قطع برق وارداتی به ازبکستان، پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر با کمبود برق روبرو شدند، ولی شرکت برشنا افزوده است با وصل شدن برق وارداتی تاجیکستان حالا شمار زیادی از ولایت افغانستان به حالت عادی برگشته است. در گذشته برق وارداتی از کشورهای آسیا میانه به افغانستان برها قطع گردیده بود. با فرا رسیدن فصل سرما هم از الله کابل و شماره از ولایت ها با مشکلی به برقی روبرو می شوند و مردم از این بابت همیشه شکایت دارند. خبرها از وصل شدن شبکه های برق رسانی کابل با برق وارداتی تاجیکستان در حالی است که ساکنان منطقه های روستایی در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف به طور محدود برق دسترس می کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی اون رو نخواستی خودشان بلکه ضرورت دانستند. اون زمان گفته بودند هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخر پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادرات شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
کمبودی نیروی برق دسترسی ساکنان یک محله را در ناحیه مومین‌آبادی ولایت ختلان به آب مشکل و زندگیشان را سخت کرده است. آنها از مقامات می‌پرسند که مسئله کی حل خواهد شد. برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم تصدیق کرده، اما مهلت انجامش را نگفته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرما باباخانوا یکی از ساکنان محله توتوی ناحیه مومین‌آباد می‌گوید از ساعت 8 صبح تا بگاهی برق ندارند. او روزی 21 نویبر وضع را چنین شرح داد.
ساعت 8 سوید مونا میکشن تا به گرا گریونش نمیکنن به گاه میشه بعد گریون میشه انا هم بعد سوید مونا که بکشن ما او دیگه نمیتونیم گرفته خینه یک مو زیاد چید که ما او نداریم او مو قوقن سوید نداریم که سوید که نباشن از توسوی مو کچه نمیکنه که او ده
ساکنان گوشه های دیگری تاجیکستانیز با این مونان شکایت دارند. آنها میگویند در شبانه روز 6-7 ساعت و گاه 5 ساعت با برق تامینند و بس. وفاخان اولیایف ساکنی جماعت سرخ شهر اسفره را پیهم خط نیروی برق نگران کرده است. جمعگل عزیزوا ساکنی محله کمونگران شهر وحدت در فکر بیشتر ذخیره کردن هزوم و انگشت است. میگوید ماه دوم است که برق را با محدودیت میگیرند، هرچند مبلغ استفاده اش را سری وقت پرداخت میکنند. با این مونان شخصانی زیادی از منطقه های تاجیکستان و رادیو آزادی نامه میفرستند. آنها میپرسند سبب